نیمه شب به وقت تهران 21:30، 9:30 شب به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در این نخستین ثانیه های روز شنبه 17 تیر ماه سال 1391 خورشیدی، برابر با 7 روز از ماه ژوئیه سال 2012 میلادی، در ادامه برنامه تلاش میکنیم شما را در جریان مهمترین رویدادهای 24 ساعت گذشته در ایران و جهان قرار دهیم. اما اجازه بدید نخست مهمترین خبرها تا این ساعت را بشنویم از همکارم رضا جمالی که از ساعت 7 فکر میکنم از 7 تا کنون همینجور داشتی در بخش‌های مختلف خبری خبرها را به آگاهی شنوندگان میرسوندی. رضا جان شب خوش.
ممنون جان، شب بر تو خوش و شب بر شنوندگان هم به خوشی باشه. به گزارش خبرگزاری ها، کنفرانس یک روزه موسوم به دوستان سوریه در پاریس روز جمعه با توافق کلیه کشورهای شرکت کننده بر سر کنار رفتن بشار اسد پایان یافت. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به خبرنگاران گفت نمایندگان بیش از 100 کشور و گروه های مخالف بشار اسد همگی یک صدا بودند که وی هرچه زودتر برود. بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا خواستار تحریم‌های شدیدتر علیه سوریه شدند و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا خواستار تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل برای انتقال قدرت در سوریه و تحریم بشار اسد و نزدیکان او شد. هیلاری کلینتون روسیه و چین را به خاطر حمایت از رژیم بشار اسد مورد انتقاد قرار داد و گفت مسکو و پکن باید هزینه این سیاست را بپردازند. روسیه و چین در این کنفرانس شرکت نکردند و از ایران هم دعوتی به عمل نیامده بود. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران در نماز جمعه تهران آلمان و فرانسه و برخی کشورهای منطقه را نیز به دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران متهم کرد. وزارت اطلاعات ایران تاکنون بریتانیا، اسرائیل و آمریکا را متهم به دست داشتن در ترورها در ایران می‌کرد. وزیر اطلاعات ایران همچنین گفت عده‌ای در داخل متوجه بیداری اسلامی در منطقه نیستند و منشأ این انقلاب‌ها را آمریکا می‌دانند، در حالی که جمهوری اسلامی باید مردانه وارد صحنه شود و نقش انقلاب را ایفا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه آمریکا از اقدام شرکت ادیسون ایتالیا برای کنارگیری از عملیات نفتی در ایران استقبال کرد. شرکت ادیسون ایتالیا قدیمی ترین شرکت انرژی در اروپا است و در زمینه‌های مختلف انرژی از جمله نفت و گاز و برق فعالیت دارد. بر اساس این گزارش، شرکت ادیسون ایتالیا قرارداد خود را با ایران برای اکتشاف در میدان گازی دایر به حال تعلیق درآورده است. قبلا شرکت‌های رویال داچ شل و توتال نیز به دلیل تحریم‌ها فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کرده بودند. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری رویترز، واردات نفت ترکیه از ایران در ماه ژوئن به طور چشمگیری کاهش یافت و از 180 هزار بشکه در مدت مشابه سال گذشته به 110 هزار بشکه در روز رسید. به گزارش رویترز، ترکیه یکی از 5 خریدار عمده نفت ایران است و در اوایل سال 2012 میلادی روزانه 250 هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرد. خبرگزاری فرانسه از قول لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گزارش داده که ژنرال مناف تلاس از افسران ارشد ارتش سوریه و نزدیک به بشار اسد پس از گریختن از این کشور در راه پاریس است. بر پایه این گزارش، ژنرال تلاس که از فرماندهان گارد ریاست جمهوری و پسر مصطفی تلاس وزیر دفاع سابق است، 3 روز پیش خدمت را ترک کرد. مقام‌های قضایی شهر فرانکفورت آلمان در حال بررسی شکایت از معاون سرکنسولگری ایران در مورد آزار جنسی یک دختر 10 ساله هستند. روزنامه بیلد آلمان روز جمعه گزارش داد که مادر یک دختر 10 ساله از دیپلمات 45 ساله ایرانی به اتهام قصد آزار جنسی فرزندش شکایت کرده است. وزارت خارجه ایران چند روز پیش اعلام کرده بود در پی درگیری یک زن آفریقایی تبار با یک دیپلمات ایرانی در فرانکفورت با احضار سفیر آلمان در تهران به رفتار پلیس با این دیپلمات اعتراض کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز جمعه بر اثر پرتاب 6 موشک از 3 پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در وزیرستان پاکستان دست کم 15 شبه نظامی مشکوک کشته شدند. 2 منبع اطلاعاتی دیگر تعداد کشته شدگان را به خبرگزاری فرانسه دست کم 20 نفر ذکر کردند. مراسم خاکسپاری دو خلبان ترکیه‌ای که در سرنگونی هواپیمایشان توسط سوریه کشته شده بودند روز جمعه با حضور نخست وزیر و عده‌ای دیگر از مقامات ترکیه برگزار شد. اجساد این دو خلبان روز پنجشنبه در بستر دریای مدیترانه با کمک یک کشتی اکتشافی آمریکایی پیدا شد. و خبر آخر این که شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اعلام کرد در پی دریافت گزارش‌های درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی در بلاروس، گزارشگر ویژه‌ای برای این کشور تعیین شده است. پیش از این تصمیم در گزارش سازمان ملل در ژنو از نقض فاحش حقوق بشر در بلاروس از هنگام انتخابات ریاست جمهوری در ماه دسامبر و بازداشت 100 نفر از جمله 7 تن از نامزدهای انتخابات عمیقا ابراز نگرانی شده بود. جان
متشکرم. رضا جمالی تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی من رساند و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. حیدر مصدحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در مراسم نماز جمعه تهران سرویس‌های اطلاعاتی آلمان و فرانسه را به همکاری با سازمان CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا متهم کرد که عملیات تروریستی در ایران طرح کردند. منظور وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از بیان این سخنان چه بوده است؟ همکارم مراد ویسی در گفتگو با یک روزنامه‌نگار تلاش می‌کند به این سوال پاسخ دهد. قاره آفریقا تا چه حد قادر است تحریم‌های غرب علیه ایران را جبران کند؟ کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند به این سوال پاسخ می‌دهد. دیپلمات‌های بیش از 80 کشور جهان و 50 وزیر امور خارجه کشورهای موسوم به دوستان سوریه روز جمعه در پاریس گرد هم آمدند تا راهی برای حل بحران سوریه و پایان کشتار و خونریزی در این کشور بیابند. همکارم مراد ویسی با یک کارشناس گفتگو می‌کند. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله به کارلو ویواری سری خواهیم زد و از فستیوال فیلم این شهر گزارشی برای شما خواهیم داشت. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس از تهران، حیدر مصدحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز جمعه سرویس‌های اطلاعاتی آلمان و فرانسه را به همکاری با سازمان CIA اطلاعات مرکزی آمریکا در کشتن دانشمندان اتمی ایران متهم کرده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی علاوه بر این مدعی شد که سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی کشورهای منطقه نیز در این گونه عملیات دخالت داشتند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نادر صدیقی می شنویم.
اسوشیتد پرس در گزارش خود از تهران می گوید که در گذشته اتهام های مشابه تنها شامل آمریکا، بریتانیا و اسرائیل می شد که دو دولت آمریکا و بریتانیا هر گونه دخالت در ترور دانشمندان اتمی ایران را تکذیب کرده و اسرائیل نیز از اظهار نظر در این زمینه ها خودداری ورزیده است. ولی اکنون علاوه بر آلمان و فرانسه، سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای منطقه نیز به فهرست پیشین اضافه شدند، ولی وزیر اطلاعات دولت ایران نامی از این کشورها و نقش آنها در توطئه‌ها به میان نیاورده است. گزارش اسوشیتد پرس از تهران هاکینز که به گفته حیدر مصلحی آژانس‌های اطلاعاتی غرب در همکاری مشترک علیه جمهوری اسلامی با یکدیگر مبادله اطلاعاتی دارند. خبرگزاری دولتی ایسنا هم گزارش مشروحی را به سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران اختصاص داده و از قول وزیر اطلاعات نوشته است که به گفته وی وهابی های منطقه می کوشند تا ایران حراسی را جایگزین اسرائیل حراسی کنند. مهر یکی دیگر از خبرگزاری های جمهوری اسلامی در بازتاب سخنان حیدر مصدحی در نماز جمعه 16 تیر ماه از قول وی نوشته است که در دستگیری های اخیر دو شبکه به گفته وی تروریستی که با هماهنگی سرویس های اطلاعاتی بزرگ دنیا یعنی آلمان، فرانسه، انگلیس، اسرائیل و آمریکا و برخی سرویس های اطلاعاتی منطقه به وجود آمده بودند به دام افتادند. حیدری اضافه کرده که دشمنان جنگ نرم چند وچی را با رویکردهای پیچیده علیه جمهوری اسلامی انجام می دهند و حتی خط قرمزهای اطلاعاتی را رها کردند تا در این جنگ نرم به پیروزی رسند. وی مدعی شد که در گفتگوهای جمهوری اسلامی با گروه 5 به علاوه 1 باز هم دشمنان تلاش می کردند نشان دهند که وضعیت بازار به مذاکرات بستگی دارد. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌ها، حیدر مصلحی بی آنکه به رویدادهای سوریه اشاره بکند، یک بار دیگر ادعا کرده که ملت‌های منطقه در قیام‌های خود از جمهوری اسلامی ایران الگو گرفتند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید و سخنان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، حیدر مصلحی. وزیر اطلاعات همچنین در سخنرانی در مراسم نماز جمعه گفت که وزارت اطلاعات اجازه تکرار تحولات 3 سال قبل که وی آن را فتنه 88 خواند را نخواهد داد. همکارم مراد ویسی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر ایرانی مقیم آلمان، از او پرسیده است که هدف و منظور وزیر اطلاعات از بیان این سخنان چه بوده است؟ به پاسخ مهدی مهدوی آزاد گوش میکنیم.
ببینید، اظهارات وزیر اطلاعات به غیر از یک موضوع، یعنی متهم کردن صریح سرویس‌های اطلاعاتی آلمان و فرانسه در اقدام علیه امنیت و تمامیت جمهوری اسلامی، حاوی هیچ نکته جدیدی نبود. در واقع آقای مصلحی مثل همیشه چه هدف رو دنبال می‌کرد و تبلیغ می‌کرد؟ اول این ادعا که اشراف اطلاعاتی در جمهوری اسلامی بر همه چیز، این ادعا در واقع برای آگاهان یک شوخی خنده‌داره. در پرانتز عرض بکنم خدمتتون، در مورد همین ویروس فرین که اخیراً کشف شده، این ویروس ویروسی است که 5 سال پیش به شبکه‌های اینترنتی ایران و دستگاه‌های دولتی فرستاده شده و بعد از 5 سال تازه این ویروس توسط یک شرکت از روسیه و یک شرکت از اروپای شرقی کشف شده. در واقع این ادعای اشراف اطلاعاتی و دستگاه‌های عریض و پلیدی که ساختند یک ادعای جاه طلبانه با هدف مصرف تبلیغاتی در داخل و ارعاب اپوزیسیونه. دومین هدف آقای مصلحی تلاش برای اثبات برتری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رقابت سنگینی رو دارن بر سر تصاحب هرچی بیشتر منابع مالی، منابع قدرت و منابع اطلاعاتی. و آقای مصلحی با چیزهایی مثل دستگیری آقای ریگی یا دستگیری دو تیم تروریستی و غیره سعی میکنه برتری اطلاعاتی وزارت اطلاعات رو به رخ بکشه و به رهبری بقبولونه. و نهایتاً وزیر اطلاعات تلاش میکنه تمام مشکلات جمهوری اسلامی که ریشه در ناکارآمدی سیاست داخلی و خارجی آیت الله خامنه‌ای داره رو به گردن کشورهای خارجی به خصوص آمریکا، انگلستان، اسرائیل، اروپا و برخی کشورهای عرب همسایه بنده.
و آقای مهدوی، برای اولین بار وزیر اطلاعات فرانسه و آلمان رو متهم کرده به مشارکت در اقدامات تروریستی علیه ایران، این چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
ببینید، با شناختی که من از سرویس اطلاعاتی فرانسه و آلمان دارم، این دو کشور، سرویس اطلاعاتیشون مخصوصا این دو کشور، هیچ علاقه ای به دخالت در امور داخلی ایران ندارن، مخصوصا به دخالت در اموری که مربوط به مسائل تروریستی میشه. این مسئله به ویژه در مورد بنده سرویس اطلاعات خارجه آلمان صادقه. مثلا رئیس گروه تجارت که در آلمان ساکنه تقریبا توسط دولت آلمان بایکوت شده و هیچ اقدامی رو نمیتونه انجام بده. من فکر میکنم این نوع رقابت داخلی برای گستردن هرچه بیشتر دایره دشمنان جمهوری اسلامی، هرچند درک صحیحی از این دست اظهارات ندارم.
وزیر اطلاعات گفته که اجازه تکرار فتنه 88 رو نخواهیم داد. منظورش چی هست و چه کسانی مورد خطابش هستند؟
ببینید، این یک پیام مستقیم به گمان من به آقای احمدی نژاد و تیم ایشون هست. آقای مصلحی در واقع وزیر منصوب آقای خامنه ای، نه وزیر منصوب دولت و رئیس جمهور. اصلاح طلبان در انتخابات آینده هیچ شانسی برای معرفی کاندیدا، ائتلاف و برگزاری یک کمپین عادلانه انتخابات ندارند. بنابراین این تهدید فقط صرفا متوجه رایان رحیم مشایی است، چیزی که به نام جریان انحرافی خوانده میشه. بنابراین به گمان من آقای مصلحی داره این پالس رو میفرسته که ما به جریان آقای مشایی و احمدی نژاد اجازه نخواهیم داد در سال 92 که دوران پایان مصرف آقای احمدی نژاد است، قاعده ای دیگری رو به پا کنند.
این مسئله مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزاریم. دولت جمهوری اسلامی ایران قصد دارد برای مقابله با تحریم‌های غرب به ویژه در عرصه نفتی به بازارهای آفریقا روی بیاورد. این موضوع گفتگوی همکارم الهه روانشاد با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فرداست. و نخستین پرسش الهه روانشاد این است که بازار آفریقا برای جذب صادرات نفت ایران تا چه اندازه آمادگی دارد؟ فریدون خاوند:
اقتصادهای آفریقایی رو مسلماً نباید دست کم گرفت و ظرفیت‌های قاره سیاه برای پیشرفت یکی از جالب‌ترین مباحث در ادبیات مربوط به اقتصاد بین‌المللی است. بنابراین ایران هم اگر آینده نگر باشه باید از همین امروز در بازارهای روبه رشد آفریقا مستقر بشه، نه فقط برای نفت و گاز بلکه برای فروش کالاهای ساخته شده به مصرف کنندگان آفریقایی که تعدادشون رو به افزایش میره. ولی آن چیزی که طی دو سه روز گذشته از زبان مسئولان جمهوری اسلامی در مورد صدور نفت به آفریقا گفته شده به معنای یک استراتژی فعال برای رسوخ در بازار آفریقا نیست، بلکه سیاستی هست از سر استیصال برای فروش نفت در شرایطی که تعدادی از مهمترین اقتصادهای دنیا از جمله در اروپا و آسیا خرید نفت از ایران رو یا قطع کردند یا کاهش دادند. کدام عقل سلیمی میپذیره که آفریقا میتونه برای یک کشور بزرگ دارنده نفت و گاز مثل ایران جانشین بازارهای بسیار مهمی چون اروپا و آسیا بشه؟ خیلی از کشورهای آفریقایی برای وارد کردن انرژی مورد نیازشون به اعتبارهای دریافتی از سازمانهای بین‌المللی یا کشورهای صنعتی نیاز دارند و بدون چراغ سبز این قدرت‌ها نفت از ایران نخواهند خرید. ما دیدیم که کنیا که قرار بود سالانه 4 میلیون تن نفت از ایران بخره برای این منظور تفاهم نامه هم با ایران امضا کرده بود، بعدن اعلام کرد که به دلیل تبعات تحریم نفتی ایران از این کار انصراف داده.
آقای خاوند، اصولا آفریقا در دیپلماسی اقتصادی ایران چه جایگاهی داره؟
ایران به دلیل تنش‌های حاکم بر روابط بین‌المللیش در زمینه دیپلماسی اقتصادی دامنه مانور ناچیزی داره. می‌دونیم که پلای ارتباطی بین اقتصاد ایران با آمریکا، مهمترین قدرت اقتصادی دنیا، سال‌هاست که عملاً از بین رفته. اتحادیه اروپا هم در حال حاضر با جمهوری اسلامی روابط پرتنشی داره و از 6 روز پیش به این طرف واردات نفت از ایران رو به کلی تحریم کرده. روابط ایران با ژاپن هم تعریفی نداره. در عرصه بازرگانی بین‌المللی ایران عضو سازمان جهانی تجارت نیست و با قدرت‌های همسایه خودش هم مشکل داره، از عربستان سعودی گرفته تا ترکیه. با توجه به این انزوا ایران طبعا نمیتونه در قبال آفریقا سیاست اقتصادی فعالانه ای داشته باشه. البته حضور کمرنگ اقتصادی ایران رو در بعضی از کشورهای آفریقایی میشه دید، مثل سنگال، ساحل آج یا زیمبابوه، ولی از حضور حساب شده و استوار ایران در قاره سیاه فعلا خبری نیست.
حضور ایران در بعضی از کشورهای آفریقایی تا چه اندازه از لحاظ اقتصادی سودآور بوده؟
کمک‌های اقتصادی ایران به بعضی از کشورهای آفریقایی مثل زیمبابوه و سودان عمدتاً با هدف‌های سیاسی انجام گرفته و از لحاظ اقتصادی نفعی برای ایران نداشته. و اما در مورد نفت و گاز، ایران که با فرصت سوزی بازارهای مهمی رو از دست داده نمیتونه برای جبران این زیانها بر قاره سیاه حساب بکنه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها شنیدید، دیپلمات‌های بیش از 80 کشور جهان موسوم به دوستان سوریه روز جمعه در پاریس گرده هم آمدند تا راهی برای حل بحران سوریه و پایان کشتار و خونریزی در این کشور بیابند. در این نشست وزرای خارجه نزدیک به 50 کشور جهان هم شرکت داشتند. همکارم مراد ویسی درباره این نشست که چین، روسیه و ایران در آن غایب بودند با علیرضا نوری‌زاده رئیس مرکز مطالعات ایران عرب در لندن گفتگویی انجام می‌دهد و نخست از او درباره تصمیمات این نشست سوال می‌کند. علیرضا نوری‌زاده:
حضورتون عرض بکنم فقط شنیدن صحبت‌هایی که در کنفرانس دوستان سوریه در پاریس مطرح شده بود نشون می‌داد که تا چه حد کشورهای عربی از برنامه جامعه بین‌الملل و به ویژه طرح آقای آنان مایوس هستند. سخنان وزیر خارجه قطر و بعد سخنان وزیر خارجه امارات که کوتاه ولی بسیار احساساتی بود، حکایت از این میکرد که واقعا کشورهای عربی از توسل به جامعه بین‌المللی مایوس شدند و به ویژه نیش‌ها متوجه ایالات متحده بود. گویا اینکه خانم کلینتون خیلی با قاطعیت صحبت کرد از اینکه فشارهای بیشتری برای کنار زدن اسد ما وارد خواهیم کرد.
ولی ببخشید آقای نوری‌زاده، در بیانیه پایانی اشاره شده به استفاده احتمالی از قطعنامه در بند 7 منشور و این میتونه نشانه احتمال استفاده از زور باشه.
بله، ببینید اشاره که به بند 7 شده، گفته شده اگر روسیه و چین در این زمینه همکاری نکنن ما ناچار خواهیم شد به بند 7 متوسل بشیم. خانم کلینتون تلویحا گفته روس‌ها به مرحله انتقالی اعتقاد دارن، یعنی به اینکه از اسد عبور بکنیم. اگر این واقعیت داشته باشه و روس‌ها همکاری بکنن، به اعتقاد من غربی‌ها این آمادگی رو دارن که با قربانی شدن اسد با بقایای نظام وارد معامله بشن و اپوزیسیون رو نیز وادار بکنن به نوعی توافق با بقایای نظام دست پیدا کنند. به عبارت دیگر تعدادی از بزرگان کنار زده بشن و الباقی نظام، بدنه نظام به هم نخوره و مشکلاتی که در عراق و افغانستان ایجاد شد تکرار نشه. اینا همه نگرانی هاییست که به هر حال غربی ها هم دارن. اختلاف بین اپوزیسیون سوریه که حتی در قاهره نتونستن اینو حلش بکنن یکی دیگر از نگرانی های غربی هاست که مبادا فردا سوریه به صحنه زد و خورد مخالفان اسد که امروز مخالف یکدیگر شدن به اون تبدیل بشیم.
مخالفین خواستار برقراری منطقه پرواز ممنوع شده بودن، به این موضوع پرداخته شد در نشست پاریس؟
بله، در مذاکراتشون بوده ولی به نتیجه نرسید. توجه کنید که غیبت روسیه و چین در کنفرانس پاریس و در همه کنفرانس‌های دوستان سوریه به هر حال غیبت ملحوظی بوده و الان هم نبودن اونها باعث میشه آنچه کنفرانس پاریس تصمیم گرفته یک مرحله تا تنفیذ فاصله داره. یعنی همه جا احتمال داره روس‌ها بتوانند با نفوذی که در سوریه دارند و با برگ‌هایی که در دست دارند عمل اینها رو خنثا بکنند. ولی من برداشت شخصی مینه، برای اولین بار در کنفرانس پاریس موضوع توسل به فصل هفتم به صورت جدی مطرح شد و به نظر من این فشار سعودی، امارات و قطر بود و حتی مصر که وادار کرد که این مسئله رو به طور جدی حداقل به روس‌ها تلویحا یادآور بشن که راهی جز این براشون باقی نخواهد موند. شاید روس‌ها تجدید نظری در بازی خودشون بکنن. 7 ماه پیش یا 8 ماه پیش رژیم سوریه به مراتب ضعیف‌تر از حالا از نظر بین‌المللی بود، در حالی که در داخل خیلی قوی‌تر بود. الان رژیم سوریه در داخل کشور بسیار ضعیف‌تره و شماری از مناطق کنترل شدتش در رفته، ولی در مقابل در سطح بین‌المللی به خاطر مواضع روس‌ها و تا حدی چینی‌ها سوریه با قدرت بیشتری ظاهر میشه. اینا این تناقض هاست که امروز در کنفرانس پاریس هم ما شاهدش بودیم.
و در نهایت با توجه به غیبت 3 بازیگر اصلی یعنی روسیه، چین و ایران، گزینه‌های محتمل در این مورد چی هست؟
ببینید یک غایب بزرگ دیگه هم بود، آقای آنان، کوفی آنان، که وزیر خارجه امارات خیلی ازش انتقاد کرد. وزیر خارجه فرانسه گفته که آن توافقی که در ژنو بوده عبور از اسد هست، حکومت انتقالی بدون اسد. به گمان من در پاریس هم روی مسئله تاکید شده. تنها راهی که الان مونده قانع کردن بشار اسد به خروج از سوریه است. دادن امتیازهایی به بشار و ضمانت برای آیندهش یگانه راه حلی است که میتواند سوریه رو از گسترش یافتن جنگی که فعلا تبدیل به جنگ داخلی شده نجات بده، وگرنه ما با سوریه روبرو خواهیم بود که کشتار و برادرکشی در درون سوریه از عراق هم بدتر خواهد شد.
خب دوستان، خواستم یادآوری بکنم در برنامه صدای شما، صدای فردا که روزهای سه‌شنبه در مجله شامگاهی پخش میشه و تکرار اون نیمه شب همان روز هست، ما تغییراتی رو ایجاد کردیم تا شما شنوندگان گرامی که نظر و دیدگاهی دارید که در چارچوب سوالهای روزانه رادیو فردا قرار نمیگیره، در این برنامه بتونید که دیدگاه و نظرتون رو اعلام بکنید و همینطور پیشبینی کردیم که اگر از برنامه سوال، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ما تماس بگیرید. ما از مجری و تهیه کننده اون برنامه خواهیم خواست که در استودیو حاضر باشند و به سوال، پیشنهاد و یا انتقاد شما پاسخ بدن. دوستان، روزهای دوشنبه ما برنامه صدای شما، صدای فردا رو ضبط میکنیم. برای شرکت در این برنامه امروز یعنی شنبه و روز یک شنبه رو در اختیار دارید. تا روز دوشنبه، تا ظهر دوشنبه هم میتونید که با ما تماس بگیرید. تماس با برنامه صدای شما، صدای فردا از سه طریق امکان پذیره. نخستین راه پیامگیر رادیو فرداست. 2042-02-21-12-21-12. پیامتون رو میتونید ضبط بکنید اگر خارج از چارچوب سوالهای روز رادیو فردا باشه، ما در برنامه صدای شما، صدای فردا پخش میکنیم. اگر پیام طولانی تری دارید و میخواهید که با ما گفتگویی هم داشته باشید، شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم تا هزینه ای رو شما متحمل نشید. بازم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. 2042-02-21-12-21-12. راه دیگر تماس با ما ایمیل. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. و راه سوم تماس با برنامه صدای شما، صدای فردا، صفحه فیسبوک این برنامه است. در اونجا هم میتونید که سوال، پیشنهاد و یا انتقادتون رو با ما مطرح کنید. هم در صفحه فیسبوک و هم در برنامه صدای شما، صدای فردا به شما پاسخ خواهیم داد. و بالاخره پیامک که میتونید شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید یا فقط بزنید صدای شما، صدای فردا، ما با شما تماس خواهیم گرفت. سپاسگزاریم از توجه شما. امیدواریم تعداد زیادی از شما شنوندگان عزیز رو بتونیم که در برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا شرکت بدیم و صدای شما رو پخش بکنیم. در اینجا میپردازیم به آخرین گزارش خبری مجله نیمه شب رادیو فردا. هاشم میرزاخانی، مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران، در تازه‌ترین اظهار نظر پیرامون فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی، ضمن عذرخواهی از ساخته چنین فیلمی گفته است که انگام نمایشان در جشنواره کن از شدت خجالت هر دقیقه بیشتر در صندلی فرو می‌رفتم. این صحبت ها در حالی بیان شده است که مکنون مسعود بخشی به همراه فیلم یک خانواده محترم در جشنواره فیلم کارلو ویواری، شهری که در جمهوری چک و شهر بسیار زیبایی است، به سر میبره. همکار محمد زرقامی نگاهی داره به حرف و حدیث هایی که پیرامون این فیلم پدید آمده است. بشنویم با هم.
حضور بین المللی اولین فیلم بلند سینمایی مسعود بخشی، کارگردان 39 ساله سینمای ایران، با واکنش منفی برخی مسئولان سینمایی و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان روبرو شده است. آن هم در شرایطی که هنوز این فیلم فرصت نمایش در داخل ایران پیدا نکرده است. فیلمی که به گفته تهیه کننده آن سیما فیلم قرار بود فیلمی در قالب ژانر دفاع مقدس یا همان جنگ ایران و عراق باشد، اما چندی بعد وقتی انتقادها از فیلم بالا گرفت، سیما فیلم در قامت شاکی ظاهر شد و اعلام کرد که این فیلم بر اساس فیلمنامه توافق شده ساخته نشده و با اهداف، رویکرد و نقطه نظرات سیما فیلم سازگار نیست. امید نیکفرجام، مترجم آثار سینمایی که فیلم را در جشنواره کارلو ویواری تماشا کرده، نگاهی دارد به داستان یک خانواده محترم از دید یک تماشاگر.
یک خانواده محترم در مورد استاد دانشگاهی که پس از 22 سال از فرانسه به دعوت یک دانشگاه به ایران برمیگرده برای تدریس. اونجا علاوه بر این که توی دانشگاه با مشکلاتی روبرو میشه که بهش گیر میدن، چرا کتاب می مجوز کپی میکنی به دانشجو میدی، چرا بهشون فیلم نشون میدی، توی خانواده‌اش هم باید با یه چیزهایی کنار بیاد، با چیزهایی که سالها ندیده. پدری داره که متوجه میشیم حاج آقاییه که در زمان جنگ به خصوص بمبارونای تهران از طریق احتکار به پول و پله‌ای رسیده، برادری که الان روابطی داره در حکومت، اون هم مال و منالی برای خودش جمع کرده، پسر این برادر که خیلی ما رو یاد لباس شخصیایی میندازه که زیاد دیدیمشون این روزا به خصوص بعد از انتخابات توی خیابون‌ها، اونم حالا یا با وزارت اطلاعات کار میکنه یا توی نیروی انتظامی مقامی داره. با این آدم‌ها، اینا شخصیت‌هایی هستند که این فیلم رو راه می‌برن.
مسعود بخشی کارگردان این فیلم در گفتگو با رسانه‌ها هدف خود را از ساختن این فیلم واکاوی جامعه معاصر ایران عنوان کرده است. مسئله‌ای که به ظاهر منتقدان دو آتشه فیلم آن را بر نمی‌تابند و از آن با عنوان توهین به آنچه که ارزش‌های مقدس می‌نامند نام می‌برند. مهدی عبداللهزاده سینمایی نویس با توجه به فراگیری داستان فیلم می‌گوید
این حجم زیادی از انتقاد که در فیلم جاری است اساساً ورای ظرفیت و تحمل انتقادپذیری دولتی هست.
اگرچه مسئولان سینمایی منتقد یک خانواده محترم در گفتگوهایی که با رسانه‌های داخل ایران داشتند این فیلم را توهین‌آمیز ارزیابی کردند، اما هیچ یک از این مسئولان به طور مشخص درباره مصادیقی که میتواند به عنوان توهین تلقی شود اشاره نکردند، جز در یک مورد که وبسایت اصولگرای رجا نیوز به صحنه‌هایی از فیلم اشاره می‌کند که فرزند 12 ساله خانواده مورد نظر در فیلم پس از مشاجره فیزیکی با پدرش به نوشته این رسانه سرخورده می‌شود و تصمیم می‌گیرد به جبهه برود، یا در صحنه دیگر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در جمع رزمندگان کم سن و سال سخنرانی می‌کند. رجا نیوز همچنین بدون پرداختن به پس زمینه‌های لازم به صحنه اشاره می‌کند که پدر پس از کشته شدن فرزندش در جنگ مادر داغدار او را به آسایشگاه روانی می‌فرستد. امید نیکفرجان با توجه به این موارد می‌گوید
این شخصیت‌ها از نظر من بیننده توی فضای داستان همشون جا افتاده بودن، آدم‌های شناسنامه‌داری هستن، ما می‌شناسیمشون، آدم‌های غریبی نیستن که با خودمون فکر کنیم ما تا یه لحظه فکر نکردم که این آدم‌ها کجا توی ایران که من هیچ وقت ندیدمشون.
محمد آفریده تهیه کننده این فیلم که خود از مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی ایران است تا کنون درباره این واکنش های منفی و بعضن تند منتقدان یک خانواده محترم تنها به رسانه ها گفته است انشاءالله با نمایش فیلم سوء تفاهم ها و سوء برداشت ها برطرف خواهد شد و مشخصا قضاوت عادلانه به عهده مردم خواهد بود. مهدی عبداللهزاده معتقد است این بار مخالفت ها جنبه دیگری دارد.
این دفعه اینها با یک فیلمساز و تهیه کننده سرکار دارن که تا همین چندی پیش از مسئولان عالی رتبه سینمای دولتی بودن. من فکر می‌کنم که دیگه یک برخورد جدی‌تر با خود سینماگرا در این شکل صورت گرفته.
اما چه چیز در شرایط فعلی برخی از مسئولان سینمایی و سیما فیلم تهیه کننده دولتی فیلم را بران داشته تا خود به منتقد سرسخت یک خانواده محترم تبدیل شوند؟ برخی همچون امید نیکفرجام معتقدند که این حرکت یک نوع حرکت پیشگیرانه است.
ولی اینها فکر می‌کنم ترسشون از اینه که توی رسانه‌ها این قضیه بزرگ بشه، بعداً به مسئله‌ای روبرو بشن و بعد از همین الان در واقع دارن یه جورایی فرار به جلو می‌کنن. چون آقای هاشم میرزاخانی مدیر عامل انجمن سینمای جوان توی حرفایی که زده ضمن عذرخواهی میگه که ما اصلاً این فیلمو بیایم واسه خانواده شهدا نشون بدیم که بفهمن مردم با چه اثری روبرو هست. فکر میکنم همه دارن به طرفی میرن که تمام کاسه کوزه ها سر کارگردان چکسته بشه و اینکه ما هیچ تقصیری نداشتیم، ولی من واقعا نمیدونم چطور همچین فیلمی ساخته میشه مگر اینکه نشون دهنده سیستم فشل سانسور و ممیزی توی ایران باشه.
حرف و حدیث ها پیرامون اولین ساخته مسعود بخشی در حالی جریان دارد که او و محمد آفریده که مسئولیت پخش بین المللی فیلم را بر عهده دارد امیدوارند تا یک خانواده محترم در یک فضای آرام در ایران به نمایش نیاید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم رضا جمالی آماده است با سرخط چند خبر مهم.
ممنون جان. شب بخیر شنوندگان گرامی. کنفرانس دوستان سوریه با توافق کشورهای شرکت کننده بر سر کنار رفتن بشار اسد پایان یافت. فرانسه تایید کرد که یک ژنرال عالی رتبه پس از گریختن از ارتش سوریه در راه پاریس است. وزیر اطلاعات ایران آلمان و فرانسه را به دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران متهم کرد. سوئیس از روز جمعه تحریم‌های علیه ایران به اجرا گذاشت اما نفت را شامل آن نکرد. شرکت ادیسون ایتالیا فعالیت‌های نفتی خود را در ایران متوقف کرد. واردات نفت ترکیه از ایران در ماه ژوئن کاهش یافت. در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی دست کم 15 شبه نظامی در پاکستان کشته شدند. مقامات قضایی آلمان به شکایت از یک دیپلمات ایرانی در فرانکفورت رسیدگی می‌کنند. جان،
سپاسگزارم رضا. خلاصه مهمترین خبرها رو شنیدید. دوستان، من جان خاکزاد به اتفاق رضا جمالی و علی شیبانی در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم، ولی تکرار مجله هفتگی جامعه رو میشنویم، کاری از فهیمه خضر حیدری.
جامعه. من فهیمه خضر حیدری هستم، اینجا مجله جامعه رادیو فرداست. سلام به شما شنونده همراهی که مسائل اجتماعی ایران رو با ما در این مجله، مجله جامعه رادیو فردا، دنبال میکنید. این هفته در این مجله میخوایم کمی از آشغال صحبت کنیم. بله، تعجب نکنید، آشغال، همین آشغالایی که در طول روز ممکنه خیلی از ما اونها رو روی زمین توی خیابونها برسیم. شهر ما، خانه ما، شاریست که دیگر به گوش همه ما آشناست. همه جا در سطح شهر روی سطل‌های زباله و تجهیزات مدیریت شهری درشت و واضح نوشته شده. در برنامه‌های تلویزیونی وقت و بی وقت تکرار می‌شود و حتی به گفتگوهای روزمره ما با هم وارد شده. همه می‌دانیم شهر ما، خانه ما یعنی چه، اما شاید فقط جمعیت کوچکی از ما واقعاً و دقیقاً شهرش را مثل خانه‌اش بداند. شایدش هم این همه زباله و آشغالی است که همینطور که توی کوچه و خیابان راه می رویم روی زمین می ریزیم. ته سیگارها و پوست میوه هایی است که همینطور که پایمان روی پدال گاز است و احیاناً با گوشی تلفن همراهمان هم درگیریم، شیشه را پایین می کشیم و می سپاریمشان به هم همه خیابان. در خانه اما حواسمان جمع است. خانه باید همیشه تمیز باشد، تمیز و مرتب و جمع و جور. ما شهروندانی هستیم با خانه های تمیز و شهر کثیف. شهروندانی که آشغال‌ها را توی خانه و ماشین شخصیشان نگه نمی‌دارند، توی خیابان می‌ریزند. حسین غازیان، جامعه شناس، مهمان دانشگاه سیراکیوز نیویورک.
شهر ما، خانه ما، بیانگر واقعیت زندگی ما نیست، بلکه آرمان و آرزویی است که ما داریم. ولی اینکه چرا این کارو میکنیم برمیگرده به خیلی چیزها در جامعه ما، ولی مهمترینش برمیگرده به ماهیت همبستگی و کیفیت همبستگی اجتماعی در جامعه ما. ببینید، اگر خیلی ساده بخوایم بگیم، ما آشغال تو خونمون جارو میکنیم و میریزیمش بیرون. این بیرون یعنی جایی که دیگه خونه ما نیست. حالا ممکن پیاده روی روبروی خونمون باشه، یا اگر احساس کنیم اون پیاده رو هنوز هم مال ماست، ممکن بریزیم تو جوب، چون آب جوب ممکنه رو برای یه جای دیگه که مال ما نیست. بنابراین بیرون از خونه انگار دیگه مال ما نیست. این بیرون یعنی جایی که دیگران هستن و من نیستم. بنابراین اون دیگران انگار امتداد من نیستن و من با اونا بیگانه هستم. در حالی که خب توی جامعه های مدرن اون دیگری در واقع امتداد من هست، تفاوتی با من نداره، چون من هم دیگری دیگران هستم. و بنابراین اگر من آشغالم رو بریزم، دارم به کسی صدمه میزنم که اون هم اگه آشغالش رو بریزه به من صدمه میزنه. اینجا یک نوع پیوستگی یا همبستگی مدرن نیازه. تو جامعه ما همبستگی سنتی ترک خورده، در حال اضمحلال یا تا حد زیادی ضعیف شده، که اصطلاح هم بهش میگه همبستگی مکانیکی در جامعه شناسی، ولی جاش رو یه همبستگی مدرن یا همبستگی ارگانیک نگرفت. مادامی که این تصور از همبستگی اجتماعی وجود داشته باشه در یک جامعه که در جامعه متعدد زیادی وجود داره، خب این کار نمیشه و بنابراین ما هم احساس نمی‌کنیم که شهر ما خونه ماست و آشغالمون رو بیرون می‌ریزیم و هیچ احساس ناراحتی هم از این بابت نمی‌کنیم، ولی این کار تو خونه خودمون نمی‌کنیم.
وقتی از آشغال ریختن ایرانیان توی کوچه و خیابان و در معابر عمومی حرف می‌زنیم، خیلی زود گزاری فرضی هم شکل می‌گیرد. در هیچ جای دنیا اینطور نیست. هیچ جای دنیا مردم این همه شهرها کثیف نمی‌کنند، این همه آشغال توی کوچه و خیابان نمی‌ریزند. اما این گزاره همیشه هم درست نیست. همه جای دنیا شهروندانی برای آشغال ریختن کف خیابان‌ها هستند. با این حال در بسیاری از کشورها قوانین و جریمه‌های سفت و سخت و موازی با آن، تنبیه و تقبیح اجتماعی نقش مانع را بازی می‌کنند، چیزی که در ایران کمتر وجود دارد.
ما وقتی از مجازات اجتماعی صحبت می‌کنیم، یعنی جامعه رسیده به وضعیتی که اون کار رو قوی یا نادرست یا ناپسند می‌دونه و با انواع کنترل‌ها و نظارت‌ها سعی می‌کنه جلوی اعضای خودش رو برای انجام چنین کارهایی بگیره. اگر این حد از مجازات اجتماعی برای جامعه انقدر اهمیت داشته باشه که نتونه ازش بگذره، تو جامعه ها معمولا این تبدیل میشه به قانون. یعنی انقدر این مسئله برای جامعه اهمیت داشته که اون رو تبدیل میکنه به چیزی که بر پشتش یک ضمانت اجرایی برای مجازات داشته باشه، در حالی که مجازات اجتماعی ضمانت اجرایی ندارن. مثلا فرض کنید شما کار نادرستی میکنید و من به عنوان مجازات اجتماعی رو ترش میکنم، اخم میکنم، این هیچ تضمینی برای اثر گذاشتن روی شما نداره. ولی اگه شما مرتکب قحطی بشید، چون در جامعه این موضوع خیلی براش مهم بوده، اینو تبدیل کرده به قانون و پشتوانه و ضمانت اجرایی براش گذاشتن، شما میگیرن زندان میکنن، حتی ممکنه اعدام بکنن. در جامعه هایی که تصور عمومی یا برداشت عمومی این نیست که ریختن آشغال توی محوط های عمومی یا شهری انقدر اهمیت داشته باشه که باید جلوشو بگیریم، هم تبدیل به قانون نمیشه.
شاید عجیب باشد، اما همیشه شهروندانی هم هستند که از رفتار شهروندی خود دفاع میکنند. شهروندانی که میگویند نارضایتی هاشان روی هم انبار شده و حالا با آشغال ریختن در شهر نوعی اعتراض یا نافرمانی مدنی را به نمایش میگذارند. چیزی که حسین غازیان، جامعه شناس حاضر در این بحث، میگوید گاه ممکن است فلسفه بعد از عمل باشد.
کلا اگر آشغال ریختن تو خیابون و ادامه چیزی بدونیم که در جامعه شناسیش وندالیسم گفته میشه، یعنی تخریب اموال و وضعیت‌های عمومی به سبب خشم و نفرت نسبت به نظم حاکم و من جمله نظم سیاسی وجود داره، ممکنه این رو هم نشونه اون بدونیم، در جایی که این کار آگاهانه و آمدانه انجام میشه، یعنی با تأمل و قصد قبل. ولی خب ما میدونیم خیلی از رفتارهای ما با تأمل و قصد قبلی نیست، ما اونها رو بنابر یک رفتار عادت شده انجام میدیم بدون اینکه پیش از انجامش تأملی بکنیم. البته همین آدمی که عملش رو به صورت قصد ناشده داره انجام میده، اگر مواجه بشه با پرسش یه نفر دیگه که چرا این کار رو انجام دادید، ممکنه شروع کنه براش فلسفه هایی درست کردن. اینا فلسفه های بعد از عمله، یعنی حالا که من عملم رو به صورت یک عادت انجام دادم، حالا من شروع میکنم توضیح دادن که چرا من این کار رو کردم. بنابراین ممکنه ادعی به صورت قصد شده و آگاهانه این کار رو به عنوان نوعی نافرمانی مدنی انجام بدم، ولی نمیشه این رو به همه تعمیم داد. ضمن این که نافرمانی مدنی در واقع نافرمانی اعضای جامعه هست در قبال قدرت سیاسی حاکم، اما در مورد آشغال ریختن لزوماً این نیست که این کار به قدرت حاکم صدمه بزنه، چون ممکنه به قدرت حاکم صدمه بزنه یا به نظم سیاسی مستقر، ولی خب به خود من هم صدمه میزنه.
نظر شما درباره آشغال ریختن توی شهر و فضاهای عمومی چیست؟ آیا شما هم این کار را میکنید؟ چند تا از ته‌سیگارهایی که چهره شهر را زشت کرده مال شماست؟ در برابر پرسش‌های از این دست، بیشتر ما در نقشه منتقد زباله سازان و زباله ریزان ظاهر می شویم. همه منتقدیم، همه مخالف آشغال ریختن توی خیابان ها هستیم. پس این همه آشغال را چه کسانی در شهر ما می ریزند؟
وقتی من دارم آشغال می ریزم، من همون من واقعی هستم که توی جامعه دارم اجرا می کنم به صورت قصد ناشده و بر اساس یک رفتار عادت شده. اما وقتی از من سوال میشه یا من مواجه میشم با اینکه آیا باید آشغال ریخ یا نریخ، اون وقت اینجاست که شروع میکنم دستگاه عقلانی من که ممکن از سایر منابع اجتماعی شدن جدید مثل جامعه های جدید، ارزش های جدید به اصطلاح تأثیر گرفته باشه، شروع میکنه کار کردن و من این کارو قبیح میدونم، چون اینجا دیگه در مقام تأمل و وارسی عمل قصد ناشده قبلی خودم هستم. اینجا ممکنه احساس بکنم نه نباید ریخت یا نادرسته یا دیگران چرا میریزن و امثال اینا، ولی همون منی که دارم این حرفا رو در مقام تأمل، آگاهی و وارسی عمل اعتقادی خودم میگم، در عمل دوباره تن بدم همون رفتار عادت شده بی تأمل و بدون قصدی که از قبل انجام میدادم.
در جامعه امروز رفتار ما با زباله های شهری و حتی سطح و میزان تولید زباله از شاخص های توسعه یافتگی به حساب میآید. آمار و ارقام میگویند در تهران روزانه بیش از 7000 تن زباله تولید می شود. خیلی از این زباله ها می توانند از 100 تا 1500 سال در جهان ما بمانند و به زندگی خود ادامه دهند. سهم ما و تقصیر ما چقدر است؟ خب، فرصت ما برای این مجله جامعه رادیو فردا هم به پایان رسیده. سپاسگزارم که ما رو تا پایان این مجله همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری با شما در اینجا خداحافظی میکنم تا یک هفته دیگه و یک مجله جامعه دیگه.
You've got mail.
To
دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد و سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.